اونا یک امضای خاصی دارن، اونا یک جوریه که بلافاصله توجه هم بیننده رو جلب میکنن. فکر میکنم حتی نسل جدیدتری هم که خاطره ندارن با اونها، وقتی که فیلم های جدید اون زمان رو میبینن، اون امضا، اون ویژگی خاص همه اون صداها رو درک میکنن و بلافاصله حواس بیننده جلب میشه برای دیدن اون کارها، اون فیلمها، اون سریالها. و آقای بهرام هم که یکی از شاخص‌ترینشون بود دیگه.
بله، البته نبود صدا سر صحنه در اون زمان و کم بودن تعداد رسانه و خب سینما،
همه این عوامل،
سینما هم البته همه دوبله بود دیگه اون موقع،
کمک میکرد. اما واقعا اون نسل
فارسی
غیر از اون صدا واقعا ویژگی هایی در حوزه های دیگر هنر هم داشتن، یعنی واقعا بخشی از اوناشون خودشون یک بازیگران بسیار توانایی بودن.
بله.
در ساختن خودشون نویسندگان توانایی بودن، خودشون واقعا کارگردانان توانایی بودن که جمع شدن همه اونها، این ویژگی ها در اون افراد کمک کرد که این محصولات هم بیرون بیاد.
یادشون گرامی استاد پرویز بهرام. بریم از جوایز کن برامون بگو.
کن امسال تموم شد، دومین سال پیاپی هست که یک فیلم آسیایی داره نخل طلا میگیره. اتفاق قابل توجهی، سال گذشته یک فیلم ژاپنی گرفت، امسال از سینمای کره جنوبی نخل طلا رسید و نشون میده که فعلا دوره سینمای آسیاست و بعد اون چند سالی که سینمای ایران خیلی توجه جلب میکرد، حالا از یه بخش دیگر آسیا داره در دنیای سینما خبرساز میشه.
چی بوده ژانر فیلم کره‌ای؟
فیلم در واقع طنز سیاهیه، اونهایی که دیدن فیلم رو دیدن، فیلم پارازیت مال بونگ جوهو که گفته میشه که بحث اختلاف طبقاتی رو در یک طنز خیلی خاصی که مال اون نوع سینما هم هستش میاد به صورت خیلی نمادینی که هم نگاه بیننده رو جلب میکنه، هم اون مفاهیم خاصی سیاسی اجتماعی هم که در بطنش پنهان هست رو نشون میده و چیزی بوده که نظر داوران و منتقدان با هم همزمان یکسان شده بود برای دادن این جایزه. هم تو اون فهرستای نظرخواهی منتقدان که منتشر میشد، فیلم پارازیت در صدر قرار داشت از نظر تعداد ستاره ها و نقد های مثبتی که گرفت، هم داوران هم با دادن نخل طلا این نظر رو تایید کردن. از
درسته.
چند میتونیم بگیم معدود دوره هایی است که خیلی اختلاف نظری بین منتقدان و داوران نبود و در مجموع دوره‌ای بود که با وجود اینکه نام های شناخته شده توش زیاد بود، آدم های شناخته شده، اما فیلمسازان شناخته شده، اما تعداد جوایزی که به نام های کمتر شناخته شده رسید بیشتر بود و در محق بودن این افراد هم برای گرفتن جایزه اختلاف نظری وجود نداشت.
فیلم تارانتینو بخش مسابقه نبود؟
بخش مسابقه بود، هیچ جایزه
نگرفت. هیچ جایزه نگرفت.
مهمترین نامی که از میان نامدارها به جایزه گرفت فیلم پدرو آلمودوار بود که آنتونیو باندراس، بازیگری که به نوعی فیلم هم در واقع زندگی نامه خود آقای آلمودواره که روایت دوران جوانی و نوجوانی خودشو داره میکنه، به نوعی به طور نمادین داره نقش خود آقای آلمودوار رو بازی میکنه، تونست جایزه بهترین بازیگری مرد رو بگیره از میان نامهای شناخته شده. و بعد مثلا نامهای دیگر شناخته شده مثل کن لوچ جایزه نگرفت، خودت اشاره کردی به کوئنتین تارانتینو جایزه نگرفت، جارموش که اصلا شروع جشنواره خیلی نقدهای منفی گرفت و از همون زمان معلوم شد خیلی جایزه نمیگیره. یه ذره اتفاقای شبیه آقای فرهادی افتاد براش که اون هم با امیدواریهای زیاد دوره پیش فیلم تازه آقای فرهادی به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن نمایش داده شد، اما در ادامه مشخص شد که احتمالاً شانس خیلی زیادی نخواهد داشت در جایزه و همون اتفاق هم افتاد. برای آقای جارموش هم این دوره این اتفاق افتاد و در مجموع میشه گفت که نام‌های جدیدتری که روایت‌های تازه‌تری، سبک‌های تازه‌تری رو دارن میارن، فعلا آغوش جشنواره کن گشاده است براشون و جلب نظر میکنن. این اتفاق همزمان شده با ناکامی مطلق سینما ایران در این دوره جشنواره کن که اصلا وارد در واقع هیچ بخشی نشد و نتونست فیلمی رو داشته باشه.
خب بریم به داخل ایران. حواشی ظاهرا اتفاق افتاده
داخل
سر
ایران
این
که
نمایش خانگی. آره،
موضوع همین پولهایی همچنان ادامه داره دیگه، موضوع پولهایی که مشکوکه به نمایش خانگی. الان بحث اینه که با اتفاقاتی که تو دادگاه آقای رضوی و احسان دلاویز و قبل‌تر هم برای آقای امامی افتاد، اصلا داره این بحث داغ میشه که یه سری ها میان میگن که کسانی که در سریال شهرزاد حقوق گرفتن ممکنه که دادگاه بخواد که اون پولو برگردونن.
عجب.
اگر حکمی صادر بشه و این بحثا داره بالا میگیره، این موضوع پولهای مشکوک همزمان شده با ناکامی هایی که دو تا سریال بازم پرهزینه فعلی شبکه نمایش خانگی دارن بحثشون رو داغ میکنن. سریال نهنگ آبی ساخته فریدون جیرانی و رقص روی شیشه ساخته مهدی گلستانه که هر دو کارهای بسیار پرهزینه‌ای بودن و با خبرهای گسترده و حاشیه‌های مختلف تولید شدن و به پخش رسیدن.
و بازیگرای سرشناس
بهرام رادان در رقص روی شیشه برای اولین بار در یک سریال شبکه نمایش خانگی حضور پیدا کرد. لیلا حاتمی در نهنگ آبی برای اولین بار در یک سریال شبکه نمایش خانگی حضور پیدا کرد، اما برای هر دوشون واقعا ناکامی بود، هم از نظر سطح کیفی که به نظرهای خیلی منفی جلب کردن، هم از اتفاقاتی که اخیراً افتاد. هر دوشون هفته گذشته اظهاراتی منتشر شد به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خودشون. بهرام رادان وکیلش اعلام کرد که علیه سازندگان سریال رقص روی شیشه دعوای حقوقی رو در دادگاه ها مطرح
کرده. سر چی؟ سر اونم مسئله مالی
به خاطر
بوده.
مسئله مالی. و در نیمه های سریال هم نقش آقای رادان هی کمرنگ و کمرنگتر شد. گفته شد که اصلا آقای رادان یک سری صحنه‌ها رو حاضر نشده در ادامه تصویربرداری سریال. بعد با این اظهارات وکیلشون معلوم شد اختلافات مالی درسته. مطرحه و در واقع سازنده‌ها به اون وعده‌های مالی که برای دستمزد با آقای رادان دادن به گفته ایشون عمل نکردن. اون طرف خانم حاتمی هم در اظهاراتی که منتشر کرد علیه به خصوص نویسنده و تهیه کننده سریال که نام‌های شناخته شده ای هستن، سعید ملکان و بهرام توکلی،
بله.
دو تا نام شناخته شده الان حوزه نمایشی تصویری ایران هستن، گفتن که در واقع انتظار اینو نداشتن که نقشی که قرار بوده بازیکن به این سمت پیش بره. و خود خانم حاتمی میگه من پیشنهاد دادم که به تدریج این نقش از سریال حذف بشه، اما میگه که در واقع با اون چیزی که توافق شده بود عمل نشد و حالا نقشه به یک شکل دیگری کنار رفته. خود همه اینا نشون میده که واقعا اختلاف نظرهایی داشتن دو بازیگر شناخته شده با سازندگان و واقعا اون محصول نهایی اون شکلی که قرار بوده اونها فکر میکردن از کار در نیومده. ضمن این که هم که اصولا به صورت کلی هم هر دو سریال برای این نامهای شناخته شده، مثلا برای آقای جیرانی با عنوان نام شناخته شده کارگردانی سریال و سینمای ایران و خود این بازیگران موفقیت اصلا محسوب نمیشه. و این موضوعی که این شبکه نمایش خانگی این پولهای سرمایه‌های گسترده‌ای داره توش میاد ولی خروجیاش از نظر کیفی اصلا قابل توجه نیست و تنها سریالی هم که تونست نظرها رو جلب کنه شهرزاد، حالا خودش داره در واقع
مشکل خورده.
موضوع اینه که خودش سرآغاز ورود این پولهای مشکوک شده و همه اون خاطره‌های خوب داره میره زیر سوال این موضوعی که سرمایه‌اش مشکوکی اومده بوده و این سریالو ساخته شده بوده.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک. هفته آینده باز اگه خبر جدیدی راجع به اینا داشتی بهمون بده. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید، بابک آذر.
ممنون.
تو دیگه داری میری، این اختتام رویاست، این آخرین سکانسه فیلم کازابلانکاس. من مرد نقش اول، مغرور و بی تبسم، چون زنی که میره با مرد نقش دوم. بارون به باره یا نه، صحنه دراماتیکه، تصویرت از تو چشمام میریزه چیکه چیکه. دوربین یواش یواش است تو صحنه میره بیرون، من میمونم با سایم، من میمونم با بارون. این عشقام از تو اینی، تو دیگه داری میری، داری چشما تو از من، از نقش من میگیری، 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 میگیری.
آقای روحانی سواره چطور خبر از من پیاده داره؟ قبلا اگه آقای روحانی حقوقدان بودن گویا که رمالم هستن.
پس چی؟ روحانی رو شما دست کم میگیرین ها؟ حتی کف دست شما رو هم لازم نیست نگاه کنه ایشون، همین از تو ماشین پیشونی تو از دور ببینه گذشته و آینده و از همه جات خبردار میشه. ماشالله از هر انگشتش هنر میریزه این شیخ حسن، ماشالله. خب بریم دوباره سراغ تولدا.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن جهت سنگیه، اما مردمش بده.
نه بابا همشون بد نیستن، خوبن، آدمای خوبم دارن. این صدای کدوم فیلم بود؟
صدای فیلم دختر لور.
آره دختر لور، اولین فیلم ناطق سینما ایران. تولد اون الان؟
نه اون 5 ماه دیگه است. فعلا تولد نویسنده و بازیگرش عبدالحسین سپنتا.
خیلی خوب، یکم بگو ازش بدونیم چه ها کرده این آقای سپنتا.
عبدالحسین شیرازی، معروف به عبدالحسین سپنتا، کارگردان، بازیگر، فیلمنامه‌نویس و شاعر ایرانیه، متولد 4 خرداد 1278.
بارک الله، همه فن حریفم بوده ها.
آره آقای سپنتا فیلمنامه 6 تا فیلم رو نوشته که از این 6 تا توی 5 تاش بازی کرده، 4 تاش هم کارگردانی کرده.
این فیلم دختر لور رو هم توی هند ساخته انگار. آره
کلا همه فیلماش رو تو هند ساخته، بعدش برای نمایش به ایران می آورده.
این فیلم دختر لور غیر از اولین فیلم ناطق سینما ایران یه چند تا اولین دیگه هم داشته، مثلا اولین بازیگر زن ایرانی، اولین فیلمی که از موسیقی متن استفاده کرده و اولین فیلم ایرانی که از نظر فنی با همکاری استودیوهای بزرگ و پیشرفته ساخته شده.
درسته، هم از نظر موسیقی متن و هم از نظر فنی اولین بوده. در مورد بازیگر زن هم تا قبل از فیلم دختر لور بازی زن ایرانی مسلمان توی نمایش‌ها ممنوع بود، فقط زنان اقلیت ارمنی یا پسرای جوان میتونستن نقش زن رو بازی کنن. سپنتا از صدیق سامی نژاد که از 13 سالگیش توی هند زندگی می‌کرد برای این فیلم دعوت می‌کنه و برای اینکه قانعش کنه بهش میگه اسمش به عنوان اولین بازیگر زن در تاریخ سینمای ایران ثبت میشه.
بله، دختر لور سال 1312 شمسی ساخته شد و عبدالحسین سپنتا با این فیلم صنعت سینما ایران رو دگرگون کرد. سپنتا سال 1348 در سن 70 سالگی از دنیا رفت. یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم به همین مناسبت یه ترانه لوری بشنویم از سعید خانساری، تقدیم به همه شنونده های لور.
دوست کم دوهار میاد، دوست کم دوهار میاد، جو میگنم باشم، آی جو میگنم باشم. به شمار گنم یا به شمار گنم یا خالد دست فاشم، آی خالد دست فاشم. رنگ چش دوست کرد، رنگ چش دوست کرد، رنگ آسمونه، آی رنگ آسمونه.
این نبض جامعه رو لامصبا همچین تو دستشون دارن که ما موندیم چیکار بکنیم با این وضعیت. من فکر میکنم که راست میگن دیگه، خودمون خبر نداریم و الا اینا دارن راست میگن. قربانت.
بله.
از مونترال.
خیلی ممنونم از مونترال، مرسی. والا نه فقط نبض جامعه، بلکه پس گردن جامعه هم محکم گرفتن وقت در نره. جامعه هم که متاسفانه تا امروز هرچی دست باز زده هیچ جای اینا رو نتونسته هنوز در دست بگیره دیگه. ببینیم چی میشه. فرصت ما هم تمام شد امروز. شیخ بهایی داستان عشق و بیقراری های عاشق رو چه خوب توصیف میکنه، اونجا که میگه دگر از درد تنهایی به جانم یار می باید، دگر تلخ است کامم شربت دیدار می باید. ز جام عشق او مستم دگر پندم مدم ناسه، نصیحت گوش کردن را دل هوشیار می باید. مرا امید بهبودی نمانده است ای خوشان روزی، که می گفتم علاج این دل بیمار می باید. بهایی بارها ورزید عشق، اما جنونش را نمی بایست زنجیری، ولی این بار می باید.
شاید برای تو کمی سخت است بفهمی حال من را، باید شبیه من کمی دیوانه باشی بفهمی حال من را. من حاضرم از عشق تو چتر سر بارون بگیرم، من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم، من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم. تاب ندارم، بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باخت دلم، با همه چیز ساخت دلم، نیستی و من تاب ندارم. بیارم من دل با پس و تنها نذارم، شبای بیقراری چقدر چشم انتظاری، میکاری کنی کمانو بگیرم، تو دنیای خودم بی تو اسیرم، من عاشق هزار تنها بمیرم، بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواهم ندارم، آخرش باختلم، با همه چی تاختلم، نیستی و من تاب ندارم، بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باختلم، با همه چی تاختلم، نیستی و من تاب ندارم.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
صدا بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه، وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسدم، چیزی نیست توی دلم، میگم که کاش دلم هزار هزار بشه، اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفینش کنم به دردمون سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه، عاشق ستاره میزنم، سکه ماه میشنم. یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه، چشما تو با کن که سهر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسممو تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه من نسازم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفیم عشقم به دردمون چار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماه میشکنم. یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه، دلم هزار هزار بشه، دلم هزار هزار بشه.
حامی هستم. یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر خود رویا. تو با این لبای بسته، تو با این دل شکسته، تو با این قدیمی که در و بال تو بسته، چرا میخندی ستاره، چرا میخندی ستاره. تو با این سینه داغون، تو با این فال پریشون، تو با این زخمای رنگی توی این شام غریبون، چرا خیز دل چرا نمی کنی تو، تن چرا به این سیاهی بیگلایه می زنی تو. این شب خسته و تاریک واسه تو خونه نمی شه، شب رفیق جاده ها نیست موندگار تو همیشه. از نگاه این شب خیس دل چرا نمی کنی تو، تن چرا به این سیاهی بی گلایه می زنی تو. دل چرا نمی کنی تو، از نگاه این شب خیس بی گلایه جون سفردم. آخه اسمش زندگی ما قلب پاره پاره، چرا میخندی ستاره تو با این بغض دوباره، چرا میخندی ستاره، چرا میخندی ستاره، چرا میخندی ستاره، چرا میخندی ستاره.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. May as well go on as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, well, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me